جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران خواست به گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان رسیدگی کند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنای مذاکرات با 5+1 را نامه ایران دانست. به گفته وزیر دفاع ایران، سامانی موشکی S-300 بومی تولید خواهد شد. درود شنوندگان ارجمند، ساعت 9 بامداد به وقت ایران، همراه همکارانم با تازه ترین خبرها نزد شمایی. سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته است به اتهاماتی که در ده ها هزار سند منتشر شده به نیروهای عراقی طی این اسناد اتهاماتی وارد شده رسیدگی کند. بر اساس این اسناد که توسط سایت ویکیلیکس انتشار یافته، پلیس و سربازان عراقی به تجاوز و شکنجه زندانیان متهم شدند. دیدبان حقوق بشر همچنین از آمریکا خواسته تحقیق کند آیا نیروهایش با سپردن زندانیان به نیروهای عراقی، در حالی که خطر شکنجه آنان وجود داشت، قوانین بین المللی را نقض کردند. واشنگتن اقدام ویکیلیکس در انتشار اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا را محکوم کرده و گفته است این کار میتواند سربازان آمریکایی و عراقی را به مخاطره بیاندازد. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، گفته است انتشار این اسناد به کشف حقیقت در مورد مناقشه عراق کمک میکند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت مبنای مذاکرات ایران با اعضای گروه 5+1 نامه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سه سوالی است که در این نامه مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسماعیل کوسری روز گذشته با تاکید بر اینکه انجام مذاکره سیاست کلی جمهوری اسلامی است، دلیل به تعویق افتادن مذاکره را عدم صداقت طرف مقابل ایران دانست. این در حالی است که کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است. نمایندگان 5+1 آخرین بار یک سال پیش با طرفهای ایرانی دیدار کردند و در آن نشست توافق شد ایران اورانیوم کم غنی شده خود را برای تبدیل به سوخت 20% مورد نیاز در راکتور تحقیقاتی تهران به خارج ارسال کند که بعداً تهران با این طرح مخالفت کرد. وزیر دفاع ایران از آغاز پیگیری حقوقی آنچه کارشکنی روس‌ها در تحویل سامانه موشکی S-300 خوانده اطلاع داده و گفته است شکل بومی این سامانه موشکی به زودی در ایران تولید خواهد شد. پیشتر کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که پدافند موشکی S-300 نیاز ضروری کشور نیست. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیمایی را در ارتفاع 30 کیلومتر و در فاصله 150 کیلومتر هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به عدم اجرای مصوبات نهاد زیر نظر خود توسط دولت، در نامه‌ای به قوه قضاییه از آنچه تخلف دولت در اجرای قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم خوانده شکایت کرده است. پیشتر در مرداد ماه به دنبال مخالفت دولت با اجرای قوانین مصوب مجلس و ابلاغ مصوبات خود به مجلس، علی لاریجانی تهدید کرده بود چنانچه روند عدم اجرای مصوبات مجلس ادامه یابد، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر نیز بر سر تغییر لوایح دولت بارها با یکدیگر اختلاف داشتند. ساعت 9:04:15 به وقت ایران. بررسی سفر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به قم که همچنان ادامه دارد، موضوع بحث امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با صاحب نظران در برنامه این هفته دیدگاه است.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سفر 9 روزه رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم روز چهارشنبه این هفته پایان می‌یابد. این سفر از خبرسازترین رویدادهای چند روز گذشته ایران بود است. رهبر جمهوری اسلامی ایران تا روز شنبه روز پنجم سفر خود به قم با عده‌ای از طلاب و دست‌اندرکاران حوزه علمیه قم، اعضای مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و شماری از مراجع حامی جناح اصولگرا دیدار داشت. تعدادی از روحانیان ارشد از همین گرایش هم در روز نخست ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم از او استقبال کردند. اما تاکنون خبری درباره دیدار او با روحانیان بلندپایه و مراجع منتقد قم منتشر نشده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عده‌ای از طلاب و دست‌اندرکاران حوزه علمیه قم در روز پنجشنبه از کسانی که با کاربرد عبارت حکومت آخوندی و تفکیک میان آنچه آخوند حکومتی و آخوند غیر حکومتی مینامند، به گفته او سعی در منزوی کردن روحانیت انقلابی دارند انتقاد کرد. او همچنین بدون بر زبان آوردن نامی با انتقاد از کسانی که به گفته او به نام استقلال در پی قطع کردن رابطه حوزه و نظام هستند انتقاد کرد و گفت بسیاری از مشکلات حوزه بدون استفاده از بیت المال قابل رفع نیست و حکومت موظف است در این موارد به حوزه ها کمک کند، اما نباید در کار آنها دخالت کند. او در دیدار روز پنجشنبه همچنین بدون اینکه از کسی نام ببرد گفت کسی فتوا داده است که تلاش صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به خاطر اینکه مورد سوءظن قدرت‌های بزرگ است مشروع نیست، اما ما می‌گوییم استکبار غلط کرده که به ملت ایران سوءظن دارد. آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد حکومت ایران که در دی ماه سال 1388 درگذشت، دو ماه پیش از درگذشت در پاسخ به پرسشی از محسن کدیور، روحانی اصلاح طلب، درباره تولید سلاح هسته‌ای پاسخ داده بود، اما درباره مشروع نبودن برنامه هسته‌ای ایران فتوایی صادر نکرد. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها معنای گفته‌ها و پیامدهای سفر رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم را با دو فعال سیاسی و صاحب نظر در میان می‌گذاریم. با حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری و عضو جمهوری‌خواهان ملی ایران در هامبورگ، و در واشنگتن با محمد برغی، فعال سیاسی ملی مذهبی، جامعه شناس و صاحب نظر درباره فعل و انفعالات در حوزه علمیه قم. آقای حسن شریعت مداری، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در پنجمین روز سفر خود به قم با اعضای مجمع مدرسین حوزه علمیه قم دیدار داشت. شب پیش از اون با آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع قم و قبل از اون با مراجع دیگر مثل ناصر مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، موسی شوبری زنجانی، حسین نوری همدانی و عبدالله جوادی آملی. اما هنوز خبری از دیدار او با مراجع منتقد مثل آیت الله حسین وحید خراسانی، اسدالله بیات زنجانی، یوسف ثانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی منتشر نشده. برایند استقبال ها و دیدارها تا روز شنبه چه چیزی رو نشون میده درباره هدف سفر رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم؟
مثل هر واقعه سیاسی و اجتماعی، این که این دیدارها در چه شرایطی صورت بگیره معانی مهمی داره. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست. اگر ایشون به عنوان رهبر مذهبی هم مورد پذیرش بود، قاعدتاً نباید پنج روز وقت می‌گذاشت و کلی فشار وارد می‌آورد تا بعضی از مراجع مجبور بشن به دیدنش برن. اینها باید تا منظریه قم به استقبالش می‌رفتن. برای اینکه یک نفر که مرجع تقلید هست، اگر بود داشت میامد بعد از 10 سال به قم رهبر جمهوری اسلامی هم بود که این آقایون ازش منتفعن. همین که به بیرون میخوان منتقل کنند با میل نبوده، نشان میدهد که آقای خامنه ای در آینده هم گرفتار همان چیزی خواهد بود که در گذشته بود. و اینکه ایشان بدون درس خوندن و بدون طی کردن مدارج لازم برای مرجعیت به زور بخواهد این نقیصه ای را که در موقع انتخاب ایشون آقای رفسنجانی و احمد خمینی خواستند ایشون رو رهبر کنند و برخلاف کنسپتی که جمهوری اسلامی، نظری که در جمهوری اسلامی بوده، هیچ غیر مرجع را بر این مقام نصب بکنند، همچنان این نقیصه در آینده خواهد ماند و ایشان از این کمبود رنج خواهد برد. و نه فشار ایشون و نه رفتنشون به قم این مسئله رو در مورد ایشون رفع نخواهد کرد.
مگه از موقعی که یه نفر طلبگی رو شروع میکنه تا موقعی که به مرجعیت برسه بیش از مثلا 12 سال، 15 سال، 20 سال طول میکشه؟ مبنای حرف شما بر این که ایشون این مدارج رو طی نکرده چیه؟ به خاطر اینکه به هر حال رساله دارن، فتوا ازشون میگیرن، به فتواهاشون جواب میدن، تنها رساله شون به زبان فارسی چاپ نشده.
در حوزه مبنا بر اینه که طلبه‌ای که شروع میکنه به درس خوندن، هر درسی رو که میخونه به عده‌ای هم درس میده. بنابراین هم معلوم است اساتیدی که به ایشون درس دادن و هم کسانی که درس در انتها هم از چند مجتهد معروف اجازه اجتهاد میگیره از اساتید خودش. آقای خامنه‌ای چیزی که در زندگیشون مفقوده، علاوه بر اینکه ما شرح زندگیشون رو میدانیم، اسامی کسانی است که به ایشون درس دادن و اسامی کسانی که ازشون درس خوندن و همچنین اجازه اجتهادی که باید داشته باشه. خب این مراحل طی نشده. طول زمان دلیل هیچ چیزی نمیشه. شما هم 20 سال اخیر بودید ولی مجتهد نیستید بنده.
یعنی برای مثلا آقای محمد تقی مصباح یزدی یا آقای ابراهیم امینی که میرن به استقبالشون، اینا مشخص نیست که ایشون از چه کسانی درس گرفتن، به چه کسانی درس دادن؟
نه خیر، به هیچ وجه مشخص نیست. و ازشون خصوصی هم بپرسید، آقای مصباح یزدی در جلسه مجلس خبرگان که میخواستن آقای خامنه‌ای رو به رهبری انتخاب کنند، یکی از شاگردان آقای مصباح یزدی ازشون پرسیده بود که ایراد شما با آقای خامنه‌ای چیه؟ ایشون در پاسخ گفته بود و این پاسخ هست الانم که من راجع به کسی که مکاسب را اگر صفحهشو بدون اعراب ننویسند بی غلط نمیتواند بخواند چه بگویم. آقای مصباح یزدی نظرش نسبت به آقای خامنه‌ای بر اثر وجوهات داده شده و قدرت کسب شده عوض شد، و یعنی آقای مصباح یزدی نظرش در ابتدا این نبود. صرف نظر از شخصیت آقای مصباح یزدی، من فقط تاریخو میگم، و یعنی خود ایشون هم به درجاتی از اجتهاد نرسیده، ایشون بیشتر در فلسفه بوده شهرتش. آقای امینی هم مدرس برجسته‌ای بود و البته مدرس بسیار برجسته‌ای بود.
آقای برقعی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سفر در دیدار با طلاب و دست‌اندرکاران حوزه علمی قم با اشاره به اظهار نظری درباره مسئله هسته‌ای گفته تحول در اجتهاد نباید به معنی تغییر روش در اجتهاد تلقی بشه. این اشاره چنان که مفسران تعبیر کردن، آیا در انتقاد به پاسخ آیت الله منتظری به پرسشی از محسن کدیوره؟
من به نظرم بیشتر از اینکه پاسخ به چیزی باشه، ایشون داره در جایی که هزینه براش نداره باج میده، تعریف در جایی میکنه که براش هزینه ای نداره، که نگران نباشید حوزه همچنان مونده. اون چی که ایشون داره انجام میده اینه که برای اولین بار در تاریخ شیعه میخواد حوزه رو تبدیل به یک بخشی از دولت بکنه و حوزه سنتی رو ببنده. برای اینکه این کار رو انجام بده، هدف اصلیش هستش دو چه مسئله رو میخواد این وسطه بپوشونه. یکی این که حتما بعد صحبت خواهیم کرد که آخوند حکومتی، دوم هم مسئله تغییر در حوزه رو. اینی که برای اینکه اونو پوشش بده این مسئله رو مطرح میکنه، در این زمینه هم به صورت مفصل صحبت میکنه. چه کسی قرار بوده که ساختار حوزه رو تعویض بده؟ چیز عجیب غریب اتفاق نداره. صحبت آقای منتظری تغییر ساختار حوزه نبوده یا تغییر ساختار درسی حوزه نبوده، ایشون تغییر ساختار خاصی رو نخواسته بوده. مشاهدین همیشه میان نظرات خودشون رو، خاصیت اجتهاد همینه، این خارج از فقه سنتی نبوده. تازه آقای مکارم بود که بیشترین صحبت رو کرد که این حوزه لازمه به اینه که تغییرات اساسی بکنه، درساش عوض بشه، نوع برخوردش عوض بشه. به هر حال من از صحبت ایشون هیچ چیزی رو در این بابت ندیدم. آقای منتظرم هیچ کاری نکرده بود که ساختار تدریسی حوزه رو یا مرجعیت رو یا مسئله اجتهاد رو تغییر خاصی داده باشه درشون که ایشون اون مورد نظرش باشه، بلکه به نظر من این فقط برای تعارف در جایی که برایشون هزینه نداره هست، انحراف دادن موضوع.
اون چیزی هم که آقای برقی گفتن صحیحه، ولی آقای خامنه‌ایشون میان دعوا نرخ تعیین میکنه، ایشون داره در مبانی اجتهاد تصرف میکنه و اظهار نظر میکنه، در صورت که چنین صلاحیتی رو نداره اصولا، و میگوید که فتوای آقای منتظری این بود، مثلا مبنا نداشت و فتوای من اینه و مبنا داره، در صورتی که آقای منتظری اصولا بر مبنای فتوای اظهار نظری نکرده بود، چون یه اظهار نظر سیاسی کرده بود و قضیه اینه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای برقعی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار افزوده عده‌ای میخوان به نام استقلال رابطه حوزه رو با نظام قطع کنن، در صورتی که به گفته او در عین استقلال میشه حوزه و نظام با هم همکاری کنن. این پاسخ به کدام دست از منتقدانه؟
نظری که من اونجا به استثار گفتم اینه که آقای خامنه‌ای برای اولین بار میخواد داستان حوزه و مرجعیت رو تمام بکنه. من بر این اعتقاد دارم همه اینها رو میخواد بیاره و اداره از ادارات دولتی بکنه و این رو فکر میکنه در زمانی که ایشون الان داره قدرت نفوذ این کار میتونه بکنه و میخواد بکنه، تا اینی که برای آینده که کسی که میخواد ولی فقیه بشه زمینه رو آماده بکنه، چون ایشون خودش به شکل با تغییری در قانون که اعلمیت رو حذف کردن ایشون مرجع شد، کسی که در آینده میاد این امکان هم نداره و مرجعیت مستقل برای ایشون دردسره، به خصوص بعد از جنبش سبز معین شد که این براش دردسره، باید این رو تعطیل بکنه بره به کارش تا از این به بعد این دولت باشه که ولی فقیه رو معین میکنه نه به عکسش. توی این زمینه اون وقت شروع میکنن این که میگن که کسانی که گفتن استقلال حوزه از حکومت میتوان مستقل باشو معین کرد، ولی تو مورد بعدش میگه که از روحانیت انتظار میرود که یا وظیفش خان است که حمایت و نصیحت بکنه. یعنی میبینید شما این رو میخواد بیاره درون اون مجموعه و اون داره رد گم میکنه که صحبت از استقلال میکنه. مگه حوزه تا بال استقلال نداشته؟ حوزه از چه زمانی استقلال نداشته؟ از قبل از صفویه که به طور کلی در جناح مخالف دولت بوده، یه مدت کوتاهی 100 ساله هست که درون صفویه است، بعد از اون مجدد جدا شده و حوزه همیشه بعد بهش بگیم خوب بهش بگیم قبولش رشم نداشته باشیم استقلالش که مورد سوال نبوده، چی شده که ایشون یه مرتبه صحبت این رو داره که حوزه باید مستقل بمونه؟ علما هم در این مدت اخیر بعد از جنبش سبز متوجه این خطر بیشتر شدن، هرچند که قبلا هم مراجع بزرگ این رو گفته بودن از اول انقلاب، مثل آقای نجفی که ما میترسیم که تبدیلی به استفاقه های اهل تسنن بشیم، اوائل هم این صحبت بسیار بود. این اواخر هم به خصوص بعد جنبش سبز مرتب آقایون بر سر موقعیت خودشون ایستادند، مقدار زیادشون که میخوان مستقل باشن. بنابراین خطر استقلال ایست که در حکومت از اینها میگیره و میخواد روحانیت رو تبدیل به شعبی از حکومت بکنه که آقای خامنه‌ای داره این حرف رو میزنه. آقای خامنه پاسخ به خودش داره میده، در حقیقت اهداف خودش رو میخواد بپوشونه، ولی کسی دیگری که تا به حال حوزه در بخش از حکومت نشده بوده که ایشون نگران استقلالش هستش.
آقای شریعت مداری، گزارش شده که عده‌ای از طلاب در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه شعار سر دادن مرجع تقلید ما رساله رساله. چاپ رساله به زبان فارسی چه اهمیتی داره؟
ببینید آقای خامنه‌ای موقعی که بر سر کار آمد به عنوان ولی فقیه، تا مدت‌ها که اصولا فقط حتی در سخنرانی اولش در مجلس خبرگان مزعن به این بود که ایشان رهبر سیاسی مملکت میشه و صلاحیت مذهبی رو بهش پافشاری نمیکرد. بعد به تدریج گفت که من مرجع تقلید شیعیان خارج از کشورم که مرجع تقلیدی از ایران ندارند، برای اینکه میخواستن خودشون رو از دامنه رقابت با دیگر مراجع کنار بزنن و رساله ای هم به زبانهای خارجی چاپ کرد. اهمیت چاپ رساله به زبان فارسی این است که ایشون رسما خودش را یک مرجع تقلید اعلام میکنه، برای اینکه اجتهاد تقسیم میشود به اجتهاد در رشته خاص یا مجتهد جامع الشرائط که در همه رشته های فقهی مجتهد است. کسی میتواند مرجع تقلید باشه که مجتهد جامع الشرایط باشه.
در تعدیلی که در قانون اساسی کردن حتی صحبت از مشتهد جامعه و شرایط نکردن. یعنی ایشون میتوانست ادعا کند که مثلا من در بخش معاملات فقه مشتهدم ولی در طهارت مثلا نیستم. وقتی رساله فارسی میده یعنی ادعای ایشون این هست که یک مشتهد جامعه و شرایط و به همه ابواب فقه مسلط هست و اکنون خودش رو آماده میبینه تا اینکه عده‌ای ازش تقلید بکنن و رساله فارسی میده در ایران از این هم نمیترسد که با بقیه مراجع در تنافس و رقابت باشه به خاطر اینکه خودش رو عدیل و برابر با اونها میدونه. اهمیت از این جهت است. اما در مورد مسئله‌ای که قبلا از آقای برقی سوال کردید، ببینید روحانیت جایگاهش پس از جمهوری اسلامی تعریف نشده. روحانیت یک جایگاه تاریخی داشت مبتنی بر این فرضیه بود که تشیع در غیاب امام معصوم به سیاست دخالت نمی‌کنه و از حکومت بر کنار هست و حق به حکومت و حق امام معصوم می‌داند، بنابراین با حکومت‌های ظاهری یا کنار می‌آمد یا مخالفت می‌کرد و بنابراین مستقل بود. بعد از آمدن جمهوری اسلامی در حقیقت ما چه بخواهیم چه نخواهیم در دراز مدت اگر جمهوری اسلامی بماند حوزه یک اداره دولتی بیشتر نیست، برای اینکه وظیفه فقیه دادن فتواست بر اساس قرآن و وظیفه فقیه که در جمهوری اسلامی حد اکثر میتواند تفسیر قانون اساسی باشه، یعنی جای قرآن رو با قانون اساسی باید عوض کنه و فقیه باید در مورد قوانینی که بر اساس قانون اساسی ایران تصویب می شود اظهار نظر بکنه. اگر حتی شأن فقیه رو دخالت در این حد بدونن، آقای خامنه‌ای که شأن حوزه علمیه رو حمایت و نصیحت می دونه، حتی شأن حوزه علمیه رو دخالت در تفسیر قوانین نمی دونه. بنابراین وقتی چنین تعریفی ایشون از حوزه علمیه داره و هیچ تعریف رسمی هم از حوزه علمیه نشده، کماکان رفتار علما و مراجع با حکومت و دولت کجدار و مریض خواهد بود. نقش تاریخی خودشون رو میخوان حفظ کنن و در مقابل این فشار جدید و حکومتی هم که هست در چنین وضعیتی کجدار و مریض رفتار میکنن.
آقای برقعی، اشاره کردین قبلا به اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده از عده‌ای که از نظام با عبارت حکومت آخوندی یاد میکنن و با تفکیک میان آخوند حکومتی و آخوند غیر حکومتی به گفته او تلاش در منزوی کردن روحانیت انقلابی دارن. معمولا مجاهدین خلق و متحدانش و برخی از گرایش‌های دیگه برانداز در خارج از کشور از واژه حکومت آخوندی استفاده میکنن. معنای طرح این انتقاد در دیدار با عده‌ای از طلاب و دستاندرکاران حوزه علمیه قم چیه؟
بله، ایشون مفهومی که بحث میکنه که به نام آخوند حکومتی هستش. آخوند حکومتی در ما همون اصطلاحی که در گذشته میگفتیم آخوند درباری، یعنی روحانیتی که سرسپرده حکومت میشه. همه این چیزایی که ایشون درش حساسیت نشون میده یعنی اینکه چقدر ابعاد این در جامعه وسیع هست و آمده این مفهوم رو جلوش رو میگیره، میگه که چون کسانی که میرن به همکاری با حکومت به نوعی تمجید کننده حکومت میشن، نه به دوبستان با حکومت میکنن بلکه میرن وابسته به حکومت میشن. قبلا ما به اونها میگفتیم آخوند درباری، مثلا امام جمعه ای که فرض کنین شاه تقریبا منتسب میکرد و هر موقع شاه میمد میرد در گوشش دعا میخوند و نرزالا کنی حرفا، بخشی از تشریفات حکومت میشد، میگفتن آخوند درباری و همیشه وقت کسی که بین شد میشد مطرود میشد. ایشون حالا که دربار نمیتونن بگن میخوان بگن آخوند حکومتی، برای اینکه کسانی که الان میرن به سر تمکین به اونها وجود میارن جامعه به اونها میگه آخوند حکومتی. ایشون مقابل این مسئله میخواد که بگه نه خیر، چنین چیزی نیستش. ولی نگاه بکنیم چگونه، آیا یعنی چی این حرف؟ از مراجعی که پدرشون رفتن یکیش آیت الله نوری همدانیه. آیت الله نوری همدانی میگه که سرنوشت بشریت به دست آیت الله خامنه است. این خودی این مسئله نشون میده که این آدم از گوشه شهر قم خیلی بیرون نیامده، به دنیا اطلاعی نداره. سرنوشت بشریت در دست هیچ کسی نیست، فقط در تخیل یا اعتقادات آدم هاست که مثلا سرنوشت بشر دست امام زمان رو کدوم رهبر سیاسی سرنوشت کل بشریت در دستش که حالا ایران یک کشور بالاخره جهان سومی که ما خودمون بر خودمون اهمیت بقرد قائل هستیم نه در واقعیت بگه سرنوشت جهان به دست داره. آقای مکارم شیرازی مصاحبه کردن همین سفر با خبرنگاران آلمانی که رفتن با ایشون، یکی از سوالا راجع به مسئله انتخابات بوده. ایشون گفتن که در انتخابات چیز خاص اتفاق نیفتاد، یک اختلاف پیش اومد که در همه کشورها از این چیزا پیش میاد، بعدم تموم شد. اولا ایشون بعد بکنن در کجای دنیا این همه اختلاف سر انتخابات پیش میاد که بگن تقلب شده. ثانیاً مشابه این چند کشوره که این اتفاق توش افتاده، عراق، افغانستان، سودان، زیمبابوه و گرجستان مثلا اینا توش بوده. در هیچ یک از این کشورها با آنکه از ما هم عقب مانده تر هستن، هیچ کدوم نه در عراق نه در افغانستان کجا رفتن زدن با این تصویر خونین بکنن آدم ها رو، نصفی از نظام رو 30 سال گردندگار نظام رو از بین ببرن. در عراق چه کسی رو کشتن یا در افغانستان، زیمبابوه در اوجش اینه که یه مش چیزای غیر رسمی، نه رسمی هم، کسی رو که به حساب کاندیدا که بعد شد نخواست وزیر اون رو کتک زدن، ولی بعدم که دولت هم این کار کرد با اینکه تمام نیروی نظامی دست مگابه بود. در ایران ایشون چیزی که بالاخره با این سطح وسیع اتفاق افتاد، اصلا فرض بکنه حکومت حق داشته این کارو بکنه، تمام گردندگان 30 سال مملکت زده کنار، وقت میگن چیز نبودی اختلاف بود آخوند حکومتی نهم.
آقای شریعت مداری، رهبر جمهوری اسلامی ایران چه پیش از این سفر چه هنگام سفر با انتقاد منتقدانی از اون گونه که شما هم در درونش هستین روبروه، ولی توازن قوا در جمهوری اسلامی ایران الان چی رو نشون میده؟ به فرض که رهبر جمهوری اسلامی ایران نباشه، آیا رهبری در طیف راستر از ایشون ممکنه که جایگزین ایشون بشه، یا اینکه یکی از کسانی که نظری داره شبیه نظر آیت الله یوسف ثانی؟
الان در وضع فعلی توازن قوا به گونه ایست که دو جناح نظامی و روحانی در مقابل همدیگه قرار دارن. روحانیت از قبل قدرت را به طور عمده در دست داشته و جناح نظامی را در استخدام خودش داشته، به تدریج جناح نظامی از این اتکای روحانیت به خودش استفاده کرده و همه مناسب قدرت را به دست گرفته و اکنون به تدریج میگوید که احتیاج به شریک روحانی نداره. از یک طرف دیگه هم بعد از انتخابات جامعه مدنی حساب خودش رو از حکومت جدا کرده و جامعه مدنی هم یک نوع اسلام غیر سیاسی یا کمتر سیاسی رو در حکومت میخواد و این بازی مثلث ادامه دارد و بسته به اینکه رهبر جمهوری اسلامی کی در این دنیا نباشه میشه سناریوهای مختلفی رو تصور کرد. مهم این است که در داخل حکومت و نه در خارج آن به وسیله اپوزیسیون، در داخل حکومت مبارزه بزرگ بین روحانیت واقع در قدرت و نظامیان هست و هر دوی اینها ولی فقیه میخوان که بازیچه دستشون باشه و نه به عنوان کسی که قدرت غالب و قاهر رو بر اونها داشته باشه. بنابراین یکی از ترسهایی که آقای خامنه‌ای داره برای بعد از خودش هست و در جناح روحانیت ترسش از این هست که یکی از روحانیون و مراجع معروف از مرجعیت خودش استفاده بکند و بعد از ایشان رهبری را از آن خودش بکنه و پسر ایشون رو از این قدرت محروم بکنه. بنابراین همونطور که در ابتدای انقلاب آقای خامنه‌ای، رفسنجانی و احمد خمینی ترسیدند از این که فقیه مثل آیت الله شریعت مداری بیاد و بگه که اسلام در سیاست نباید دخالت کنه، یا فقیه مثل آقای منتظری بیاد و بگه رهبر بعدی منم و اونها رو خانه نشین کردند. اکنون هم یکی از اهداف آقای خامنه‌ای این است که ببیند کدوم یک از مراجع فعلی انگیزه سیاسی دارند و اونها رو یا خانه نشین بکنه یا به دیار عدم بفرسته که خیالش برای آینده راحت باشه از جهت فرزند خودش. و یکی از اهداف ماندنش در قم تشخیص این نکته ظریف
در بین روحانیتش که یاد گرفته و خیلی پیچیده تر بازی میکنه و مقاصد خودش رو عریان به میان نمیگذاره.
با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد برقعی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042214141 13 در دسترس شماست. برای بیان دیدگاه های شما می توانید نقطه نظرات خود را روی پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. تازه ترین خبرها رأس هر ساعت.